أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قسم سوم از نوع دوم، اعیان یا کارهایی هستند که حرمت کسب اونها برای آن است که اینها شأنیت بهره برداری حرام را دارند. نوع اول از انواع مکاسب محرمه راجع به اعیان نجسه بود که بحثش گذشت. نوع دوم درباره اعیانی است که نجاست معنوی و قذارت معنوی دارند، نه ظاهری. این نوع دوم سه قسم داشت. قسم اول اون که بهره جز حرام ندارد، نظیر هیاکل عبادت، صنم و صلیب یا نرد و شطرنجی که فقط برای قمار مصرف دارد، یا ابزار نوازندگی که جز برای نوازندگی حرام بهره دیگر ندارد، یا ظروف طلا و نقره‌ای که جز استعمال در محرم استعمال محرم بهره ندارد، یا دراهم مقشوشه و اسکناس های جعلی که جز بهره سوء ندارد، اینها موارد اون قسم اول از نوع ثانی بودند که جز منفعت حرام بهره ندارد. قسم دوم از نوع ثانی آن بود که هم منفعت حلال دارد هم منفعت حرام، لیکن مقصود طرفین منفعت محرم است، مثل اینکه انگور بهره‌های حلال و حرام دارد ولی طرفین بر این قصد که از این انگور خمر بسازن او را مورد معامله قرار بدن، یا چوب‌های صنعتی بهره‌های حلال و حرام دارند ولی قصد طرفین صنم سازی به مانند آن است، که اگر قصد طرفین بهره حرام بود این معامله تکلیفاً برای هر دو حرام و وضعاً باطل، ولی اگر یکی قصدش حلال بود دیگری قصدش حرام، فروشنده نمی دانست که خریدار به چه قصدی می خرد، برای خریدار حرام است برای فروشنده حلال از طریق تکلیفی، ولی در هر دو حال چنین معامله باطل است از ظرف وضعی، برای اینکه وقتی خریدار به قصد تخمیر این انگور رو می‌خرد یا به قصد صنم‌سازی این شعبه صنعتی را می‌خرد، خریدن او باطل است، گذشته از حرمت تکلیفی بطلان وضعی دارد، چون به یه واحدی است که تبعیض پذیر نیست. تبعیض در عوضین راه دارد به عنوان تبعید صفقه، ولی در تبعیض راه ندارد که نسبت به بایع صحیح باشد نسبت به مشتری باطل، چنین چیزی نیست. وقتی تبعیض در متن بیع راه نداشت گرچه به لحاظ عوضین راه دارد، این معامله در صورتی که خریدار قصد حرام دارد معامله باطل است، چه برای فروشنده چه برای خریدار، و اگر تفکیکی هست فقط به لحاظ حکم تکلیفی است، یعنی خریدار گذشته از این که بیع خریدار او فاسد است معصیت کرده است، ولی فروشنده معصیت نکرده چون عالم به قصد خریدار نبود، خودش هم قصد حرام نداشت، که بحثش مبسوطن داشت. تزاهمی در کار نیست، چون این شخص منتها جاهل موضوع است، معذور است، تکلیفاً معصیت نکرده و وضعاً داد و ستد او باطل است. اما این قسم سوم از نوع دوم آن است که منافع این کالا یا کار منحصر در حرام نیست، نظیر قسم اول. قصد طرفینم بهره محرم نیست، نظیر قسم دوم، ولی شأنیت بهره برداری حرام را دارد، مثل این شمشیر. شمشیر نظیر صنم نیست که بهره او فقط حرام باشد، یا نظیر نرد و شطرنج نیست، نظیر ابزار نوازندگی محرم نیست، نظیر ظروف طلا و نقره نیست که بهره جز حرام نداشته باشه. و قصد طرفینم این نیست که از این سلاح بهره حرام ببرن، مثل اینکه در حالی که کفار با مسلمین در جنگن کسی به کافری سلاح علیه مسلمان بفروشد، چنین چیزی نیست که قصد طرف محرم باشد. بلکه این شمشیر گاهی کاربرد محرم دارد، چون که کاربرد محلل هم دارد، پس هم منفعت محلل دارد هم منفعت محرم، نظیر قسم اول نیست. مقصود طرفین هم بهره برداری حرام نیست، پس نظیر قسم دوم هم نیست. چون گاهی ازش بهره حرام برده می شود و شأنیت استعمار محرم دارد، یه قسم خاص خود خواهد بود. البته در بعضی از فروع با بخش پایانی قسم دوم هماهنگ می شود، اونجا که صاحب انگور به قصد اینکه خریدار از این انگور خمر بسازد نمی‌فروشد، لکن می‌داند که خریدار از این انگور بهره حرام می‌برد. بعضی از فروعی که مربوط به قسم سوم است با اون چیزی که در بخش پایانی قسم دوم قرار گرفت ممکن است مناسب باشد. خب این تحریر محل بحث که چطور قسم ثالث از قسم دوم اول جدا شد. برای اینکه کاملا محل بحث روشن بشود و این قسم ثالث از قسم اول دوم تفکیک بشود، با توضیح داد که منظور از این شأنیت نه اون شأنیتی است که نظیر بالقوت الغریبت من الفعل است، یک، نه اون شأنیت بعیده است، دو، چون شأنیت غریبه مثل اینکه جنگ سرد بین مسلمین و کفار شروع شد که این جنگ سرد مقدمه جنگ گرم است و طرفین دارن سلاح فراهم میکنند، در چنین فضایی که جنگ سرد شروع شد و طرفین در صدد تحصیل سلاح هستند، اگر کسی به کفار سلاح بفروشد ولو به این قصد نفروشد، این مصداق اعانت بر اسم است و مانند اون. چرا؟ چون این بالقوت الغریبت من الفعل ازش بهره حرام برده می شود، پس این قسم خارج است، چون اون شأنیت بعیده مراد نیست. چون اگه شأنیت بعیده مراد باشد، جمیع اشیا و جمیع کارها داخل در محل بحث است، چون بالاخره هر کالایی یه وقتی میشه از او بهره حرام برد، هر کاری یه وقتی میشه از او منفعت حرام استفاده کرد، پس اون شأنیت بعیده معیار نیست، وگرنه جمیع کالاها داخل در بحث بود. اون شأنیت قریبه معیار نیست، وگرنه قسم سوم شبیه قسم دوم میشه. پس یه شأنیت وسطایی است که گاهی ممکن است از این کالا بهره حرام مثال ببرن، و چون برخی ها در تبیین این ضابطه تردید داشتن، به صورت ضابطه ذکر نکردن، فقط در حد فرع و مسئله موضوع را ذکر کردن که آیا فروش سلاح به کفار جایز است یا نه. ولی مرحوم شیخ در این کتاب شریف مکاسب محرمه در صدد تبیین خطوط کلی اقتصاد اسلامی است که کجا کار حلال است کجا کار حرام است به نحو ضابط کلی، مسئله نگفت، فرع فقهی ساده ارائه نکرد که آیا فروختن اسلحه جایز است یا نه، این که ضابط کلی نشد. این ضابطه کلی به عنوان قسم ثالث یاد میکنند که چه سلاح باشد چه غیر سلاح، چه بی باشد چه غیر بی، از جمیع انواع کسب. اون میشه از ضوابط کلی اقتصاد، وگرنه در خصوص سلاح باشد یا در خصوص بی باشد که دیگه مکاسه محرمه نیست. خب پس برای اینکه محل بحث در قسم سوم روشن بشود با دو تا کار بکنیم. یکی اینکه مرحوم شیخ فرمود از سالس ما یقصد و منه الحرام شعنه، فرق این با قسم دوم و اول چیست؟ این یک نکته. دوم اینکه منظور از این شأنیت چیست؟ در فرق بین قسم سالس با قسم اول و دوم اون نکته بازگو شد، در تبیین شأنیت این نکته ارائه شد که شأنیت به معنای قوه غریبه من الفعل نیست، اون شأنیت بعیده هم نیست، بلکه یک شأنیت وسطایی است که اغلام میگوین بالاخره این یه روزی به درد بهره برداری سوء میخورد، وگرنه اون شأنیت مطلقه هر کالایی و هر کاری یه وقتی به درد حرام میخورد. خب حالا این امر اول به جهت اولا به عنوان تحریر و تبیین محل بحث، لذا مرحوم شیخ ای رو به عنوان القسم و سالس ما یقصد و منه الحرام شأنن یاد کردن. اون بعد خرید و فروش سلاح به کفار، این یکی از موارد زیر مجموعه قسم سالس است، نه بحث اختصاصی به سلاح دارد و نه مخصوص بیع است. هر کالا، هر کاری که شأنیت بهره برداری حرام داشته باشد و فروشنده و خریدارم بالفعل قصد ندارم. سر این که حالا جهت ثانیه، سر این که این از جهات دیگر اختصاص پیدا کرد و محور بحث جداگانه شد این است که قواعد عامه بر حرمت چنین کاری دلالت ندارد و همراهی نمی کند، برای اینکه نظیر مجموعه اعانت بر اسم است، نظیر مجموعه دفع از منکر است و مانند آن قواعد عامه دلالت ندارد. ظاهرا هم اکل مال به باطل نیست. چرا؟ برای اینکه این کالا یا این کار بهره حلال فراوان دارد، یک، طرفینم قصد حرام نکردند، دو، گاهی ممکن است در طول تاریخ بهره حرام از او برده بشود، چنین چیزی چرا باعث حرمت این کار باشد؟ اگر نه بالفعل هست نه قصد طرفین این است، منفعت حلال فراوانی هم دارد، چرا چنین کاری حرام باشد، کسبش حرام باشد؟ پس داخل مجزیر مجموع اعانت بر اس نیست، دفع از منکر شامل حالش نمی شود و مانند آن. اگر چنین کاری حرام است باید که دست خاص دلالت بکند، تعبد مخصوص. این هم جهت ثانیه که چرا این را از قسم دوم و اول تفکیک کردند. پس جهت اولا و امر اول تحریر محل بحث بود که از جهت اول و دوم جداست. جهت ثانیه این است که چرا حالا جدا کرده این را در زیر مجموع اونها قرار ندادن، مستقل بحث کردن. جهت ثالثه و امر سوم بیان اقوال در مسئله است که آیا مسئله اتفاقی است یا نه. اون مسائل پیشین مورد اتفاق بود و به عنوان اجماع استفاده می شد، بعد می گفتن ممکن اجماع حجت مستقل نیست و مدرکی است، اما اینجا اجماعی در کار نیست، همونطوری که از مرحوم اسمم کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه نقل شده است. اقوال مسئله 8 است، 8 قول در مسئله نقل شده، پس اجماعی در مسئله نیست. البته در بین موارد و فروض فراوانی که در این باب مطرح است، بعضی از موارد ممکن است مورد اتفاق اصحاب باشد. در چنین موردی اون اتفاق مستند به روایات و نصوص باب هست، لذا اون اجماع دیگه حجت مستقل نیست و مدرکی است. لکن اجماعی در کار نیست، برای اینکه 8 قول در مسئله نقل شده. بعضی ها گفتن مطلقا جایز است، بعضی گفتن مطلقا ممنوع است، بعضی تفصیل دادن بین حالت حرب و غیر حرب، بعضی بین حرب و صلح فرق گذاشتن، بعضی بین حرب و حده فرق گذاشتن، بعضی بین کافر و مخالفین فرق گذاشتن، بعضی بین عادل و سلاطین جور فرق گذاشتن و مانند اون، بعضی هم به تبع قصد فرق گذاشتن. چون این اقوال در مسئله هشتا است، پس اجماعی در کار نیست. اگر در بعضی از بخشا مورد اتفاق صاحبان این اقوال و آراء هشتگانه باشد، اون بخش هم دیگه جزء اجماع حساب اجماع نمی آید، اون هم مدرکی است. این امر سوم. امر چهارم آن است که در بین این بزرگان مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه نظرشون این است که مطلقا جایز نیست، مثل بعضی از افراد. متعال شهید در این قسمت شاخص است. مرحوم شیخ فرماد این فرمای شما اجتهاد در مقابل نص است، بل اینکه روایات مسئله فروختن سلاح به کفار را در حال هدنه و صلح تجویز کرده است. این که نظیر نجاست نیست که شما بگویید که کافر نجس است مطلقا. یه کار اقتصادی است، در حالی که خطر ندارد، ضرر ندارد، در حال هدنه و صلح است، چرا این کار حرام باشد؟ میشه دلیل حرام باشد. و این را شبیه اجتهاد در مقابل نص میدونن. بعضی از آقای نظیم رحمه خوی رضوان الله علیه به حمایت از مرحوم شهید این قول را تقویت میکنن، میگن این اجتهاد در مقابل نص نیست، نصوص باب هم همین را یا قواعد عام خاصه باب همین را تأیید میکنن. ببینیم آیا سخن مرحوم شیخ رضوان الله علیه تام است یا نقدی که بر فرمایش مرحوم شیخ وارد شده است. بالاخره سخن شهید حق است یا نه؟ مطلب بعدی آن است که نظر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این است که ما تفصیل قائل میشیم به این که اگر در حال جنگن، کفار با مسلمین در حال جنگن، در چنین فضای فروختن سلاح به کفار حرام است. اگر نه در حال صلحن یا آتش بست بعد از جنگن که حال هدنه است، حال هدنه مطلق صلح است، یا آتش بست و ترکید میخواستمه یه بعد از جنگ است، در چنین فضای جایز است. مرحوم شیخ این تفسیر را میپذیرم و سند این تفسیر را دو چیز میدانم. یکی این که روایات باب سه طایفه است. طایفه اولا مطلق است، میگوید جایز هست بالقول المطلق. طایفه ثانیه مطلق است، میگوید ما جایز نیست مطلقا. طایفه ثالثه تفصیل میدهد. اون دو راه این است، یا میگوییم اون طایفه مطلق که دلالت بر جواز دارد، ظاهر او و مورد انصراف او حالت صلح است، اصلا حالت جنگ را شامل نمی شود. اون روایت مطلقی که میگوید جایز نیست، ظاهر او یا انصراف او به سمت حالت جنگ است، اصلا حالت صلح و هدنه را شامل نمی شود. وقتی شامل نشد، خود این دو طایفه مطلبی را میگویند که حاصل جمع این دو طائفه را طائفه سوم تصریح میکند، که طائفه سوم پیام جدیدی نمی آورد. اگر طائفه سوم هم نبود، ما از طائفتین الاولا و ثانیه هم می فهمیدیم، منتها طائفه ثالثه اگر نبود ما از این دو طائفه هم می فهمیدیم، منتها از طائفه ثالثه ما چیزی را می فهمیم که این طائفتین الاولا و ثانیه به ما می فهمونه. راه دوم این است که نه، اگر طائفه ثالثه نبود، این دو طائفه چون مطلقتان و یکی سالب است به دیگری موجب، کاملا معارض هم بودن. یک طایفه به نحو ایجاب کلی تجویز میکنند، یک طایفه به نحو سلب کلی منع میکنند، تحریم میکنند. اینا متباینانن، باید برابر نصوص علاجی عمل کرد. ولی طایفه ثالثه که تفصیل قائل است بین حالت جنگ و حالت صلح، که در حالت جنگ جایز نیست، در حالت صلح جایز است، این شاهد جمع بین طایفه اولا و طایفه ثانیه است. خب پس به عهد نحوین ما این جمع را ارائه میکنیم، بعد میگوییم مستفاد از نصوص باب این است و فرمایش مرحوم شهید اجتهادی است در مقابل نص. این گزارش اجمالی از بخشی از این مسئله که بعضی از اینها مربوط به تحلیل محل بحث میشد، بعضی اقوال در مسئله میشد، بعضی نقطه نظر خاصی که مرحوم شیخ نسبت به شهید داشت و سیر کوتاهی هم درباره روایات باب. اما اون چیزی که برای ما مهم است آن است که روایات باب را بررسی کنیم، بعد ببینیم به این که غیر از این روایات قواعد عامه اصلا شامل نمی شود، چون که مرحوم شیخ فرمودن یعنی بعضی از فروض و فروعی یافت می شود که گذشته از این که نصوص او را در بر می گیرد، قواعد عامه هم شامل حالش می شود. روایات این باب را مرحوم صاحب بصائر رضوان الله علیه در باب 8 از ابواب ما یکتسب به وسائل جلد 17 صفحه 101 به بعد نقل میکنند. روایت اول را مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن سیف ابن امیره ان ابی بکر الحضرمی نقل میکند. حالا فحص بفرمایید که این حضرمی فقط نقد در باره او یا نه راهی هم برای توثیق و اعتبار او هست. اگر حضرمی راهی برای توثیق او باشد قابل قبول هست، وگرنه اشکالی که در این روایت هست همین ابی بکر حضرمی است که تضعیف شده است. خب این ابی بکر حضرمی میگوید که دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام، ما یک گروهی بودیم، مثلا چند نفر بودیم یا دو نفر بودیم، خدمت امام صادق سلام الله علیه مشرف شدیم. فقال له حکم مسراج، این که زین و برگ و وسیله این مرکب ها را میفروخت، دهنه اسب، لگام اسب، زین اسب، پنج اسب، عظام اسب، اینا رو میفروخت، خدمت حضرت رسید. عرض کرد ما تقولو فی من یحملو الی الشام از سروج و عداتها، این زین و برگ و ادوات و ابزار زین و برگ را از حجاز به شام حمل میکند و به مردم شام، به بازار شام میفروشد، به شامی ها بالاخره می بوشد. خب اونها مخالف اهل بیت علیه السلام بودن. فقال لا بأسه انتم اليوم به منزلت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انکم فی هدنت فاذا کانت المباینه حرام علیکم ان تحملوا الیهم السروج و السلاح. فرمود به این که این عیب ندارد، فعلا شما منزل اصحاب پیغمبرید. اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعضی ها علوی بودن، بعضی ها هم تابع دیگران بودن، ولی با هم زندگی می کردن. اون کسی که یک نفاق مستتر و مزمری داشت علن نمی کرد، با هم زندگی می کردن. فرمود همونطوری که اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در زمان اون حضرت، اونا که مخالف بودن، اونا که معالف بودن، با هم زندگی میکردن، به جنگی نداشتن، الان شماها که معالف و موافق مایی و اون شامی ها که عموی میاندیشند و مخالف ما هستند، ما با هم جنگی نداریم، با هم زندگی مسالمت آمیز داریم. در چنین فضای شما میتوانید با اونها داد و ستد کنید، سروج را بفروشید و حمل. ولی اگر جنگی پدید آمد دیگه جایز نیست که به اونها چیزی از این سلاح ها بفروشید. حالا این بحث در شام است، اونها مسلمان بودن به حسب ظاهر، ولی مرحوم شیخ و امثال شیخ این روایت را در مسئله بیع سلاح به کفار یاد کردن. سرش آن است که منظور از کفار دشمنان حقن. اون دشمنان حق گاهی هم کافر ظاهری، هم کافر باطنی، گاهی نه کافر باطنی هن ولو ظاهرن کافر نیست. برهان مسئله هم شامل می شود مسئله کفار را. خب اگر چنون که در حال شیعه و سنی، معالف و مخالف، در حال دوستی و زندگی مسالمت آمیز خرید و فروش سلاح جایز است و در حال جنگ جایز نیست، خب نسبت به کفار به طریق اولا، در بخش من به طریق اولا، البته در بخش من یعنی وقتی که نمی شود در حالت جنگ به مخالفین شیعه، مخالفین اهل بیت علیه السلام سلاح فروخت، به مخالف قرآن و عصرت به طریق اولا نمیشه سلاح فروخت. اما فرمایش مرحوم شهید این است که این روایت دلالت نمی کند که به کافر هم میشه اسلحه فروخت، برای اینکه این روایت میگوید به این که به مخالف در حال صلح میشه سلاح فروخت. اما این چه دلالت دارد برای اینکه به کافر در حال صلح میشه سلاح فروخت؟ پس این روایت دو بخش دارد. اون بخشی که میگوید در حال جنگ نمیشود به مخالفین اهل بیت اسلحه فروخت، این حق است و از این میشود کاملا به کفار تعدی کرد به طریق اولا. و اما بخش مثبتش که میگوید در حال صلح و هدنه می شود به مخالفین اهل بیت سلاح فروخت، این دلالت نمی کند بر اینکه در حال صلح و زندگی مسالمت آمیز می شود به کفار سلاح فروخت، بلکه اون مطلقاتی که میگوید نمی شود به کفار سلاح فروخت، اون مطلقات مرجع اند و حجه فرمایش مرحوم شهید اینه دیگه. خب فرمود عیب ندارد انکم فی هدنه، هدنه یا مری مطلق صلح است یا اون صلح بعد از جنگ، اون آتش بستی که بعد از جنگ است یا مصالحه بعد از جنگ. فی ازا کانت المباینه، اگه بینونتون نزاعی پدید آمد، حرام علیکم ان تحملوا الیهم السروج و السلاح. مطلب دیگران است که اون چرا که سائل پرسید سروج است و اون چرا که امام سلام الله علیه اضافه فرمود سلاح است، یعنی چه ابزار دفاعی چه ابزار تهاجمی، هیچ کدام را در حال جنگ نمیشه فروخت اگر چنون چه مخالفین علیه اهل بیت شورش کردن قیام کردن، در چنین فضایی نه تنها شمشیر نمیشه فروخت بلکه زره هم نمیشه فروخت، نه سلاح تهاجمی مثل شمشیر، نه سلاح دفاعی مثل زره یا سروک. خب این اشاره بحث در روایت اولا، سندش هم مشکل ابی بکر حضرمی دارد که اینو ملاحظه فرمایید، تنها راهش همون تضعیف است یا راه برای بساقتش است. شام نه، چون تعلیل زیل عام است. اون روایتی دیگر دارد که شما اگر چنون چه به شامی ها بفروشید، اونها مرزداران غربی ما ین، اونها نمی گذارن بالاخره به ما حمله بکنن، جلوی کفار رو می گیرن. اما اگر از اونجا منتقل بشود به کفار که انسان بداند وقتی به بازار شام رفت به روم می رود، خب این فروش به کفار است دیگر. این باب را که مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا نقل کرد، ان احمد ابن محمد، تا احمد ابن محمد شریک شبیه روایت قبلی است، ان ابن محبوب هم که معتبر است، ان علی ابن الحسن ابن رباط معتبر است، ان ابی ساره، این ابی ساره گفتن مجهول است، نمیشناسیم ابی ساره کیست، ان هندن سراج. خب قال قلت لابی جعفر علیه السلام اصلحک الله اینی کنتو، این اصلحک الله نه یعنی خدا عاقبت تو رو در قیامت خیر کند، بلکه کارهای دنیای شما را صالح کند. اگر به امام علیه السلام میگن اصلحک الله، یعنی وضع دنیای شما، مشکلات دنیای شما برطرف بشه، نه اینکه به لحاظ آخرت بشه تا گفته بشه به اینکه این چه دعایی است که نسبت به امام گفته میشه. اینی کنتو احمل السلاح الى اهل شام فعبیعه منهم، من قبلا این اسلحه ها را از مدینه به شام می بردم، اونجا می فروختم، بعد اونا خب البته مخالف اهل بیتم و من بعد به حقیقت ولایت پی بردم و شیعه، فلما عرفنی الله هذا الامر، وقتی که خداوند مرا عارف به ولایت و امامت شما کرد، زیغتو بزالی که من احساس دلتنگی میکنم و مشکل دارم بکنم این کار را یا نکنم، و قلتو لا احملو الى اعداء الله تعالی، من پیش خودم گفتم اینا دشمنان ولایتن، دشمنان خدایان، چرا من سلاح به اینها بفروشم؟ آیا بفروشم یا نه؟ وجود مبارک امام باقر سلام الله طبق نقل فرمود، فقال لی، فرمود احمل الیهم، اب ندارد، این امر در مقام توهم حضر است، یعنی حمل جایز است، نه اینکه حمل واجب باشد بگیم این امر است، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَعَدُوَّكُمْ، یعنی روم، روم بالاخره همسایه های اینا هستن، اونا اگر بخواهن به ماها تهاجم بکنن از راه شام وارد میشوند و اینها مرزداران اسلامی هستن و وسیله اینها دشمنان دین ترک میشوند، احمل الیهم فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَعَدُوَّكُمْ، یعنی روم، و بهو یا بهم، فاذا کانت الحرب بیننا، اگه بین ما و شامی ها جنگ اتفاق افتاد، فلا تحملو، دیگه سلاح حمل نکن. منظور از این نه اینکه حالا اگه سلاحی همونجا دارید بفروشید، چون مورد سوالش حمل سلاح بود از حجاز به شام، حضرت همون حمل نکنید، وگرنه منظور این است که سلاح نفروشید. فلا تحملو، فمن حمل الى عدو بنا سلاحا یستعینو بهی علینا فهو مشرک، کسی در حال جنگ سلاح به دشمنان ما بفروشد که دشمنان ما با این سلاح علیه ما قیام بکنن، این شخص به منزله مشرک است. خب البته اگر در زمان جنگ گفتن فروختن سلاح ممنوع است، این یا بیع معاتاتی منظور است یا بیع عقدی و صیغه‌ای که تسلیم عوضین هم در ظرف جنگ باشد، و الا اگر در زمان جنگ عقد بکنند و شرط تسلیمش زمان صلح و هدنه نباشد، اون محظوری ندارد، اون از بحث بیرون است. خب پس این روایت نظیر روایت اولا فرق می‌گذارد بین حالت جنگ و حالت صلح، منتها اشکال روایت دوم ابی ساره است که مجهول است، اشکال روایت اول ابی بکر حضرمی است که هم توصیق نشد. البته ملاحظه فرمودید این روایت رو مشایخ ثلاثه نقل کردند، منتها مرحوم کلینی رضوان الله علیه با از ابی بکر حضرمی نقل کرد. این ابی بکر حضرمی در طریق مرحوم کلینی هست در روایت اولا، باید ببینیم در طریق مرحوم شیخ هم هست یا نه. روایت دوم را مشایخ ثلاثه نقل کردن، هم مرحوم کلینی، هم مرحوم صدوق، هم مرحوم شیخ. آیا تا ابن محبوب هم مشترک هست؟ آیا بعد از ابن محبوب هم در نقل کلینی و مرحوم صدوق و مرحوم شیخ یکسان است که این ابی ساره در هر سه طریق و مشیخه هست یا نه؟ روایت سوم این باب که مرحوم کلینی عن عدت اصحاب نان احمد بن محمد عن علی بن حکم نقل کرد عن هشام بن سالم عن محمد بن قیس، این یکی از بهترین روایت هایی است که درس مسالمت آمیز میدهد. این در جزء همون خطوط کلی تأمین امنیت جهانی است. حالا میبیند روایت چقدر بلند است. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الفئتین تلتقیان من اهل الباطل، به امام صادق سلام الله علیه عرض میکند که دو گروهی از اهل باطل هم. یه وقتی بود که ویتنامی ها مثلا با یک گروه دیگری می جنگیدن، الان هم همین طور است. دو گروه هن، هر دو کافر هن، دارن به هم می جنگن و از مسلمین سلاح می خواهن. وقتی یه جا جنگ شروع بشود، خرید و فروش سلاح و بازار سلاح گرم می شود، سوداور است. از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد که دو گروه هستن، جنگ بینشون اتفاق افتاد، هر دو اهل باطلن. ابی اهم از سلاح، آیا بینها اسلحه بفروشیم یا نه؟ با مسلمین جنگ ندارن، خودشونن و درآمد خوبی هم نصیب اسلام و دولت اسلامی میشود، بفروشیم یا نه؟ ببینید چگونه این خاندان ولایت برای حفظ خون انسان، گلو کافر هم باشد، جلوی خون ریزی رو بگیرد. چی جلو فرمان؟ فرمود به هما یک ما یکن هما دو عده و الخفین و رحبه دار. فرمود بفروش، اما به هر دو گروه بفروش، نه به یک گروه بفروش به گروه دیگر نفروش، به هر دو گروه بفروش. یک، فقط سلاح‌های تدافعی و دفاعی را بفروش، یعنی شمشیر و دشنه و خنجر و نیزه و تیر نفروش، سپر و زره و چکمه و کلاه خود و اینا که سلاح دفاعی است بفروش، اونم به هر دو گروه بفروش که خون ریخته نشود. خیلی حرف بلند. به هما، نه یکی رو، نه با یک گروه رابطه داشته باشید، نه، به هر دو گروه بفروش، اونم سلاح‌های دفاعی را، نه تهاجمی را. کنان یعنی حفاظ، قلوب هم فی اکنتن یا قلوب هم فی اکنتن، در کنان است یعنی در حفاظ است. مکنون یعنی مستور، کتاب مکنون. خب اون چه مکنون است، محفوظ است، مسون است، مستور است، و بهش میگن مکنون. فرمود اون سلاحش اینا رو مکنون نگه میدارد، محفوظ نگه میدارد، اونا رو بفروش. به هما ما یکون به هما، اونگاه در است، خفین هست و نحو زاله. خب این مربوط به سلاح تهاجمی نیست، یک، و با کفاری هم نیستن که با مسلمین در جنگ باشند، دو، و سلاح تدافعی و سیانتی است. بقیه روایت در جلسه بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.